تون میشه. پس از اون برنامه کلام امام رو خواهید شنید، گزیده ای از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و در ساعت 24 شنونده اخبار ایران هستید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام عرض میکنیم. باز هم توفیق پیدا کردیم میهمان جمع صمیمی شما فرهنگ دوستان شدیم. در خدمت استاد محترم کارشناس بزرگوار برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی هستیم که امروز هم از بیانات ایشون انشالله استفاده خواهیم کرد. من در آغاز برنامه خدمت شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم جناب استاد پیشوایی.
من هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و به حضور همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه عرض ادب و احترام دارم.
عزیزان شنونده، ما در این برنامه به سوالات تاریخی شما پاسخ میدیم، بنابراین منتظر هستیم که شما بزرگواران سوالات و پیشنهادهای خودتون رو مطرح کنید در خصوص تاریخ، به ویژه تاریخ اسلام. من مقدمه برنامه رو بیش از این طولانی نمی کنم، در خدمتون هستیم، سوالات رو به ترتیب پخش بکنن.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
در مورد این مسئله که حضرت زهرا در زمانی که پیامبر زنده بودن، آیا پیامبر خودشون تا وقت زنده بودن چگونه به معرفی حضرت زهرا برای مردم مسلمانان اقدام کردن؟ یعنی چجور من حضرت زهرا و مقامش رو به مردم نشون دادن و چه حرفایی و چگونه در بین چه کسانی و به چه مناسبت هایی و به چه شکلی حضرت زهرا و مقام عظمتش رو معرفی کردن؟ من توی کتاب ها اینو خوندم، احساس کنم ایشون 18 سال که بیشتر عمر نکردن، تا وقتی هم که پدرشون زنده بود احساس کنم ناشناخته موندن. آیا اینطور هست یا نه؟
خب جناب استاد پیشوایی، ضمن این که البته ما از این خواهر محترم تشکر میکنیم، با توجه به این که سیره حضرت فاطمه زهرا، روش زندگی ایشون و همینطور معرفی ایشون از جناب پیغمبر فعلا شاید برای نسل جوان ما تا اندازه ناشناخته باشه و کمتر این گفته میشه، مورد سوال این خواهر گرامی قرار گرفته. رسول خدا چگونه حضرت فاطمه زهرا رو به اصحاب، به دیگران معرفی کردن؟ مقام و جایگاه ایشون رو چطور و منزلت ایشون رو چطور به دیگران شناسوندن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته جواب این خواهر گرامی را به تفصیل بخوایم عرض کنیم که در یه برنامه و حتی در چند برنامه نمی گنجد.
بله.
اجمالا عرض میکنم که رسول خدا از راه های مختلف و به مناسبت‌های مختلف و با بیان‌های مختلف حضرت زهرا سلام الله را معرفی می‌کرد، نه که معرفی می‌کرد، یعنی چنان برخورد می‌کرد و چنان رفتار می‌کرد با حضرت زهرا سلام الله که شخصیت والای حضرت فاطمه را نشون می‌داد و موقعیت و جایگاه حضرت فاطمه نزد پیامبر را نشون میداد. اینا در زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله کم بیش هست.
من
مثلا رسول خدا فرمود که فاطمه تو بزتو مینی، من آذاها فقط آذانی، فاطمه پاره تن من است، به فارسیش میشه جگرگوشه من است، فاطمه جگرگوشه من یا پاره تن من است. هر کس فاطمه را اذیت کرد مرا اذیت کرده و هر کس مرا اذیت کرده خدا را اذیت کرد. جمله معروفی که کم بیش همه شنیدن که رسول خدا فرمود فاطمه تو ام ابیها فداها ابوها، پدرش فدای او بگردد، او مادر پدرش است. حالا مادر پدرش است، این معنا داره، چند جور معنا کردن، ولی به هر حال این مادری حضرت زهرا رو برای پدرش هر جور معنا کنیم، به هر حال نشانه اهمیت و جایگاه حضرت فاطمه. یا مثلا داریم که رسول خدا هر سفر که تشریف می برد، اما سفر جنگی و غیر جنگی، از خانه حضرت فاطمه و علی شروع می کرد و در بازگشت اول به در خانه اونا می رفت و بعد به خانه خودش می رفت. سفر را از در خانه حضرت فاطمه و علی علیه السلام شروع می کرد و در بازگشت هم اول به در خانه اونا می رفت و اونا سلام می کرد و امثال این. البته این خواهر گرامی سوال کننده که به نظر می رسه اهل مطالعه باشن، یادآوری میکنم که اینجور قضایا در زندگی نامه حضرت زهرا سلام علیها، کتابای متعددی که راجع به حضرت زهرا سلام علیها نوشته شده به زبان عربی و به زبان فارسی، کم و بیش آمده، ولی جا داره که بیشتر بهش پرداخته بشه. در دانشنامه فاطمی اونجا سه بخشه و یه بخشش راجع به سیره حضرت فاطمه سلام الله هاست و مخصوصا یک مقاله هست فاطمه از نگاه پیامبر. حضرت فاطمه سلام الله ها از زوایای مختلف و از گوشه های مختلف، از دیدگاه های مختلف اونجا بحث شده. حضرت فاطمه سلام الله علیها از نگاه همسران پیامبر، حضرت فاطمه از نگاه ائمه علیهم السلام، عبادت حضرت فاطمه، همسرداری حضرت فاطمه، تربیت فرزند از نظر حضرت فاطمه، دعاهای حضرت فاطمه. مقاله‌ای هم هست حضرت فاطمه از نگاه پیامبر. مطالعه بفرمایید، این بحث اونجاست.
بله، بسیار خوب.
البته کتاب‌های متعددی نوشته شده. و یکی از کتاب های خیلی خوب در این باره بهجت و قلب مصطفی است، مال مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای رحمانی همدانی. یکی از بهترین کتاب ها راجع به حضرت فاطمه است، به فارسی هم ترجمه شده.
بهجت و قلب مصطفی
بله. عربیشه، به فارسی هم ترجمه شده. اسم مؤلفش مرحوم آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای رحمانی همدانی بود، مقیم تهران بود، چند سال پیش فوت کردن. این خیلی کتاب خوبیه. بله.
سوال دوم رو من خواهش میکنم که همکارمون پخش بکنن.
حتی کم در مونده سیره ائمه، حالا هر کدومشون که باشه فرق نمی کنه، کلش نور واحد است. در مونده سیره ائمه هنگام قضا خوردن، هنگام نماز خوندن و خوابیدن، سیره عملشون به چه شکلی بوده؟ اگه میشه همون اینا یک توضیح کوتاه مختصری برام داشته باشن خیلی ممنون میشم.
جناب استاد پیشوایی، سوال دوم هم درباره شخصیت یکی از ائمه. فرمودن که هر کدوم از بزرگواران که باشه کلهم نور واحد، مثلا سیره و نحوه زندگی کردن هر کدوم از ائمه هنگام خواب، غذا خوردن، استراحت، این رو خواستن این شنونده گرامی.
بله، اینم سوال خوبیه، ولی جواب دادنش سهل و ممتنعه.
بله،
از یک جهت سهل، ایشون به اختصار خواستن، به اختصار میشه جواب داد، ولی از طرف دیگه بخواد حق مطلب ادا بشه ممتنعه. ما یه چیزایی میدونیم از زندگی ائمه علیهم السلام و همشون هم همین جور بودن تا اونجا که ما اطلاع داریم، ولی اینا باز کتاب میخواد و برای آگاهی بیشتر در این مورد باز ما ناگزیر هستیم به کتابای مربوط به زندگی ائمه علیهم السلام مراجعه کنیم. حالا من نمیدونم این خواهر گرامی مثلا به کتاب سیره پیشوایان ما مراجعه کردن یا نه. اونجا البته سیره سیاسی و اجتماعی ائمه را ما بحث کردیم که برخوردشون در برابر خلفای وقت و حکومت‌های وقت چگونه بوده، سیر تاریخی امامت چگونه بوده، ائمه آیا در فکر تشکیل حکومت بودن نبودن، موضع‌گیری ائمه در برابر انقلاب‌هایی که در زمان اونها اتفاق افتاد، موضعشون چی بوده، آیا انقلاب‌ها را تایید می‌کردند نمی‌کردند. کتاب موضوع سیره سیاسی و اجتماعی ائمه علیهم السلام، ولی این ناظر به سیره سیاسی و اجتماعی. این خواهر گرامی از رفتار شخصی و سیره شخصی ائمه پرسیدن. بله، یه چیزایی ما به عنوان شیعه مطلع هستیم از زندگی ائمه، ولی جا داره که اینا به صورت کتاب در بیاد و به صورت دانشنامه در بیاد و کل ائمه یه جا در بیاد که حالا من در ادامه عرایزم عرض میکنم.
بله،
عرض کردم یه چیزایی ما از زندگی ائمه میدونیم. مثلا از چیزایی که راجع به ائمه میدونیم اینه که ساده زندگی میکردن.
بله،
از چیزایی که میدونیم اینه که اسراف نمیکردن، نعمتهای خدا را اسراف نمیکردن. از چیزایی که میدونیم از سیره ائمه علیهم السلام مردمی بودن، یعنی مردم با اینا ارتباط داشتن، از مردم فاصله نمی گرفتن، که نمونه‌های روشنی هم از اینا داره. مثلا مرحوم علامه مجلسی یه نکته جالبی می نویسه، نقل می کنه که وقتی مأمون امام رضا علیه السلام را دعوت کرد به مرو و خراسان و از در اون حدود 2 سالی که اونجا تشریف داشتن تا شهادتشون، از مرو و خراسان برای آقازادشون حضرت جواد در مدینه نامه نوشت. مضمونش این بود که فرزندم، گویا خدمتکارها و غلامها و مثلا نوکرا، این کارپردازای خونه، وقتی شما میخواهید از خانه بیاید بیرون، شما را از اون در کوچک میارن بیرون، مبادا از در کوچک بیاید بیرون، از در بزرگ بیای بیرون، که اگر مردمی در انتظار بودن میخواستن شما رو ببینن، دسترسی داشته باشن به شما، مشکلشون، حرفشون، سوالشون را با شما در میان بگذارن. ببینید اهمیت قضیه اینه که امام رضا از مرو خراسان از طریق نامه این برنامه را به فرزندشون حضرت جواد منتقل میکنن. فرزندم، گوش به حرف این خدمتکارا نده، از در کوچه نیا بیرون، از در بزرگ بیا بیرون، مردم اونجا انتظار شما رو دارن، و پول تو جیبت بگذار، اگر که نیازمندانی به شما مراجعه کردن مبلغ همراه داشته باشی که نسبت به اونا کارسازی کنی. ائمه علیهم السلام عرض کردم نوعاً زندگی ساده داشتن، زندگی همراه با ریخت و پاش نداشتن، ولو این که گاهی وضع زندگیشون خیلی فقیرانه نبوده، یعنی همیشه زندگیشون یکسان نبوده. به نظر میرسه در بعضی از ادوار ائمه از املاک شخصیشون در ینبو و در جاهای دیگه اطراف مدینه مزارعی داشتن، نخلستان داشتن، چشمه داشتن. اینا اواید نصیبشون میشده، خیلی تنگدست نبودن، ولی در این حال ریخت و پاش نمی کردن، پرهیز داشتن از بیت المال. امیر المومنین حتی زمانی هم که به کوفه تشریف برد فرمود که من از اوایدم که در مدینه است به من عاید میشه و من از اون محل دارم زندگی میکنم، در بیت المال شما برای مصارف شخصی من تصرف نمی کنم. یه موردم باز راجب اشاره کردن راجب قضاشون مثلا اینها چگونه بوده، عرض میکنم که باز نکته جالبی هست از امام رضا سلام الله نقل شده، گویا مشخص نیست ولی گویا مربوط به زمان اقامت امام رضا سلام الله در مرو و خراسان بوده. چرا میگیم گویا؟ برای اینکه مأمون وقتی حضرت را به مرو و خراسان منتقل کرد، خانه بزرگی برای امام رضا سلام الله در نظر گرفت و خدمتگزارانی در اختیار حضرت گذاشت که اینها تربیت شده مکتب امام رضا نبودند، تربیت اسلامی و تربیت ولایی به معنا نداشته، نه آدم های مأمون بودن، چون قضیه به وضع تربیتی اونها میخوره. نقل شده که روزی امام رضا سلام الله علیه دید که این غلام ها، این خدمتکار ها میوه ها را میخورن ولی کامل نمیخورن، نصف نیمه میریزن دور، میذارن کنار. مثلا سیب بوده فرض بفرمایید یه مقدار از روش میخوردن، بقیهش میره. اگر هندوانه بوده مثلا فرض بفرمایید تا ته نمیخوردن اینا، بقیه رو به صورت پوست و همراه پوست میریختن دور، نداره چی میوه میخوردن. حضرت وقتی این را دید ناراحت شد، فرمود که اینا را یا تا آخر بخورین و اگر میل ندارید بدید به کسانی که به نام محتاج هستند، ولی میوه را به تعبیر ما اینجوری نفله نکنید. ائمه نعم الهی را منتسب به خدا می دونستن، اینا را محترم می دونستن، در حد معقول و در حد نیاز استفاده می کرد. ائمه پناهگاه نیازمندان و گرفتاران بودند. هر کس از هر جا که از همه جا که مایوس می شدن تازه می آمدن در خانه ائمه علیه مصرات و سلام و اونجا مشکلشون حل می شده. ائمه علیه مصرات و سلام الگو و نمونه بودن برای اعضای خانواده شون. با رفتار خوب و برخورد خوب عملا اسوه و الگو بودن در داخل خانه شون و امثاله. و اما مثل دانشنامه امام علی علیه السلام، اینجا من باید آرزو کنم که کاش روزی برسه که چیزی مثل دانشنامه فاطمی، دانشنامه ائمه هم نوشته بشه و سیره ائمه به کیفیتی که شون اشاره کردن، مثلا تغذیهشون، عبادتشون، لباسشون، سفرشون، همسرداریشون، فرزندداریشون و امثال اینا رو به تفکیک
مختلف زندگی
به تفکیک بحث کنن. به نظر میرسه کار فردی نمیتونه باشه، کار جمعی هست، کاری مرکز تحقیقاتی هست.
بسیار خوب، ممنون هستیم. این خواهر محترم درباره شخصیت حضرت فاطمه زهرا، سیره زندگی ایشون و بقیه ائمه پرسیده بودن که سوال بسیار خوبی بود و جناب استاد پیشوایی هم به تفصیل پاسخ دادن که ما بهره بردیم. امیدواریم که بقیه شنوندگان هم شنیدن و استفاده کردن.
329-10-551 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
با عرض سلام، خسته نباشیم. خواستم بگم که بعضی از مدعاها میخونن که در مورد حضرت امام حسین و ملبنین و اینا میگن بعد از عاشورا ملبنین زنده بود، در صورتی که ما شنیدیم و ملبنین قبل از واقعه عاشورا از دنیا رفته بود، رحلت فرموده بود. میگن برای امام حسین یه قبری درست کرده، برایش عزاداری میکرده.
بله، ما تشکر میکنیم از این خواهر محترم. جناب استاد پیشوایی، طبق شنیده های خودشون که البته ایشون هم نفرمودن که از کجا شنیدن یا اگر خوندن در کجا خوندن، حضرت ام البنین قبل از واقعه عاشورا از دنیا رفته، در حالی که مشهور، طبق سوال خودشون هم همین بود، در حالی که مشهور هست که ایشان بعد از عاشورا هم زنده بود و روزخانی میکرد در قبرستان بقی، تمثال های از قبر درست میکرد. حالا میخواستن ببینن که جریان واقعه کدوم و کدوم درسته.
بله، از نظر تاریخ مسلمه که ام البنین بعد از حادثه عاشورا زنده بوده.
بله،
اگرم جایی دیدن یا شنیدن که قبلا رحلت کرده بوده، نه درست نیست. از نظر تاریخی مسلمه که حضرت ام البنین سلام الله علیها بعد از حادثه عاشورا زنده بوده. و ام مرثیه خانی که جناب عالی هم اشاره کرده در سوال ایشون هم بود، این منبع قدیمیش، من منبعش هم عرض میکنم کسانی که اهل مطالعه هستن بدونم منبعش هم کجاست. این منبع قدیمیش مقاتل و طالبیین ابوالفرج اصفهانی، اگرم دیگران نقل کردن از ابوالفرج اصفهانی گرفتن. اهل فضل و مطالعه میدونن که ابوالفرج اصفهانی از علمای قرن پنجم بوده، خودش از نظر نژاد از بنی امیه بوده ولی از نظر عقیده شیعه بوده و ظاهرا شیعه زیدی بوده. کتابی داره معروف همه مورخان میدونن به نام قاتل و طالبیین
من.
یعنی کشته شدنها و شهادت طالبیان و سادات و علویان.
در حقیقت خبر شهادت، قتل و همه موارد از این قبیل در مورد فرزندان
بله بنی هاشم، هم از اینکه در زندان مثلا به شهادت رسیدن، مسموم شدن یا در میدان جنگ کشته شدن، به ترتیب زمانی آورده. و چون بنای این کتاب بر کشته شدن یا شهادت بنی هاشم بوده، به حادثه عاشورام که میرسه فقط شهادت شهدای بنی هاشم را و خود امام حسین سلام لرزش میکنه،
یعنی به اصحاب و انصار اصحاب دیگه کاری نداشته.
بله ایشون در این کتاب میگه بله ام البنین بعد از حادثه عاشورا میرفت بقی، صورت قبر درست کردن را نداره ابوالفرج، ظاهرا این بعدا اضافه شده. هم از این که قبری به نام امام حسین درست کنه یا قبری به عنوان چهار پسرش درست کنه، نه ابوالفرج، ابوالفرج اصفهانی اینا نداره. میگه که میره بقی و مرثیه سوزناک و مرثیه بسیار جانسوزی میخوند و بسیار پرسوز و گداز گریه میکرد و مردم جمع میشدن به مرثیه سرایی و گریه او گوش میکردن و مروان بن حکم هم وقتی این گریه و مرثیه سرایی او را میشنید به شدت گریه میکرد. این منبعش یکی از منابع قدیمیه مقاتل طالبین ابوالفرج اصفهانی. بنابراین ام البنین زنده بوده بعد از حادثه عاشورا و رفتنش به بقیه به این صورته.
بله بسیار خوب، بنابراین پاسخ مشخصه که اون حضرت بعد از عاشورا هم بودن و بقیه ماجرایی که فرمودید. ممنون هستیم از شما استاد بزرگوار.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. پیامکی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
شنونده عزیزی سوال رو به این ترتیب مطرح کردن که حضرت یعقوب نابینا شد، پیراهن حضرت یوسف رو براش آوردن طبق تعبیر قرآن و چشمان حضرت یعقوب بینا شد. بعد امام حسین در کربلا همان پیراهن رو پوشیده بود و بعد در غارت حالا خیمه ها یا اجساد کشتگان و شهدا پیراهن رو اون بنی امیه بردن، بعد امام سجاد اون رو از شمر تقاضا کرد. می‌خواستم ببینم آیا همچه چیزی هست؟ این مورد صحت داره؟
نه من چنین چیزی ندیدم.
بله.
یعنی کاش می‌فرمودن کجا دیدن، کجا شنیدن.
این سوال چطور شد اصلا به ذهنشون؟
بله نه چنین چیزی ما نداریم مطلقا. البته یه میراث‌های امامت داشتیم که از رسول خدا از ائمه قبلی یکی پس از دیگری به ائمه منتقل می‌شد، مثل اون گنجینه های علم امامت، عرض کنم که مثل جعفر، مثل عرض کنم که علوم امامت، مجموعه های علمی که ائمه داشتن، رسول خدا در بعضی از روایات هست که خاتم حضرت سلیمان و امثال اینا. امام حسین سلام علیه هم در کربلا سپرد این را به یکی از دخترانشون یا خواهرانشون، فرمود که وقتی برگشتی به مدینه این را به علی ابن الحسین تحویل بده. یه چیزایی هم بود، امام حسین پیش از حرکت از مدینه به ام سلمه همسر با ایمان رسول خدا سپرد که بعدا تحویل داد به امام سجاد سلام علیه. چیزایی داشتیم به عنوان ودایع امامت یا چیزای میراث امامت از اونا یاد میشه، چنین پیراهنی جز اینا نیامده و من در هیچ کتابی چنین چیزی نخوندم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی
در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir.
پرسمان تاریخی.
سوال بعد درباره یکی از صحابه بزرگوار پیغمبر هست. پرسیدن که درباره شخصیت جناب مقداد، زندگی نامه اون و بالاخره مقداد چطور شد، عاقبتش اینا توضیح بفرمایید.
مقداد ابن عمرو از یاران بزرگ رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و از اصحاب بسیار با وفا و صمیمی امیر المؤمنین علی علیه صلوات و سلام بعد از رسول خدا بود و بعد از رسول خدا از اصحاب بسیار بزرگ و صمیمی و وفادار و ارزنده امیر المؤمنین علی علیه صلوات و سلام. اسم پدرش عمرو بوده ولی به یه مناسبت دیگه که حالا اینجا جای بحثش نشد، در کتب رجال نوشتن مقداد ابن اسود هم میگفتن ولی اسم پدرش عمرو. مقداد ابن عمرو اونجور که رجال نویسان ما اهم از شیعه و سنی نوشتن از مسلمانان اولی است، جز چند نفری که در اول دعوت رسول خدا در مکه مسلمان شدن، جز اون 5-6 نفر اولیه است که در مکه مسلمان شد، بنابراین از سابقین در اسلام. دو بار هجرت کرد، به حبشه هجرت کرد و بعدا هم به مدینه هجرت کرد. در همه جنگ های رسول خدا حضور داشت. به صورت عربی میگن شهید المشاهد کلها، در تمام جنگ های رسول خدا حضور داشت، در جبهه ها و جنگ های زمان رسول خدا. و در جنگ بدر تنها سوار نظام بوده، در جنگ بدر که اولین جنگ کامل العیار بوده بین مسلمان ها و مشرکان، مسلمان ها دستشون خالی بوده، چیزی نداشتن، یا پیاده رفتن به جنگ یا کسی هم اگر مرکب داشت شتور بود. میگن مقداد تنها کسی رزمنده‌ای بود که اسب داشت در جنگ بعد. بعضیا بعد غیر از مقدار زبیر یا کس دیگر هم اضافه میکنن، یعنی معمولا میگن تنها سواره بوده، اسب سوار بوده، بعضی یکی دیگه هم اضافه میکنن. عرض کنم که نقل شده از رسول خدا، فریقه نقل کردن که فرمود خدای من به من دستور داد که من 4 نفر را دوست داشته باشم و خدا فرمود من، یعنی من خدا هم، یا محمد، این 4 نفر را من خدا دوست دارم، تو هم دوست بدار. این 4 نفر عبارتن از علی، مقداد، سلمان و ابوذر. در روایات ما وارد شده که مقداد و سلمان و ابوذر، این 3 نفر بعد از رحلت رسول خدا از اطراف ولی خدا و امیر المؤمنین و امام وقت و اهل بیت پراکنده نشدند، لم یرتدو، همچنان وفادار موندند و علی را تنها نگذاشتند. رسول خدا دختر عموی خودش به نام زباعه بازاد، زباعه دختر زبیر ابن عبدالمطلب را به مقداد تزویج کرد، بنابراین همسر مقداد، عیال مقداد، دختر عموی تنی رسول خدا بوده، همسرش زباعه دختر زبیر ابن عبدالمطلب بوده. در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام جزء شرطت الخمیس بوده. شرطت الخمیس یک اصطلاح، معناش محل بحث، شرطت الخمیس یعنی چی؟ اجمالا میگن به نظر میرسه شرطت الخمیس یه نیروی زبده رزمی ضربتی آماده جنگ در همه حال بوده و اینا همیشه آماده جنگ بودن، نیروی ضربتی بودن و وفادار بودن، از اصحاب خاص امیرالمومنین علی علیه السلام بودن و ظرفیت بالای نظامی داشتن. در کتابای ما هست که مقدار جزء شرطت الخمیس امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و امیرالمومنین به این اعضای شرطت الخمیس